أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تنبیه سوم پیرامون این هست که اگر تکلیف فعلی شد و علم اجمالی شخص پیدا کرد و مکلف به حالا یا اجتناب از همه اطراف و یا ارتکاب همه اطراف در شبهه وجوبیه، فرقی نمیکنه که اطراف محصوره باشه یا غیر محصوره. حصر و عدم حصر دیگه دخالتی در تکلیف یا عدم تکلیف نداره. این چیزی که رایج شده بین ماها که وقتی اطراف غیر محصوره شد اثر میگذاره، صاحب کفایه میفرمان که وقتی تکلیف فعلی شد دیگه فرقی نمیکنه اطراف کم باشه یا زیاد. بعد سه چیز رو بیان میفرمان استثنا میکنن، میگن گاهی کثرت باعث یک عنوان دیگری میشه، اون عنوان دیگر اثر میذاره روی تکلیف. یکی عسره، گاهی وقتی زیاد شد اطراف مشکل میشه موافقت قطعیه کردن، به این که بخواد تمام اطرافی که فراوانه همه رو بخواد اجتناب بکنه یا مرتکب بشه همه اطراف رو. عسر مانع تکلیف میشه، والا خود غیر محصور بودن نه. مثلا یک انا از هزار انا رو بخواد موافقت قطعیه باش انجام بده و یکی از این اناها نجسه، بخواد هزار انا رو اجتناب بکنه سخت میشه. یا همون بحث جبن که قبلا تو روایت بود، اون هم همینطوره. در یک شهری یک جبن نجس شده، بخواد تمام جبنهای اون شهر رو ازش اجتناب بکنه، در صورت میخوام بفرمان خود غیر محصور بودن دخالت نداره، اما اگه به عسر کشیده شد بله. اگه عسر است موافقت قطعیه به این که بخواد همه اطراف اجتناب بکنه در شبهه تحریمیه، یا بخواد همه اطراف رو مرتکب بشه در شبهه وجوبیه، اونم همینطور. مورد دوم این است که گاهی غیر محصوره بخواد همه شو اجتناب بکنه باعث ضرر میشه. اون ضرر بله باعث میشه که دیگه اجتناب لازم نباشه. مثلا اعراض از مئت غنم به خاطر اینکه یکی از اونها مقصوبه است و نمیدونه کدام میشه. خب اینجا غیر محصور بودن دخالت نداره، ولی که ضرر چرا؟ مورد سومشو میفرمان یا غیر عسر و ضرر، مثل خروج از ابتلا. خروج از ابتلا هم همینه، گاهی باعث میشه یک انایی رفته در شهر دیگری از ابتلا خارج شده. قبلا اناهایی که در نزد من بود فرض کنید غیر محصوره بود، اما حالا باعث شد یه فردی از اینها از ابتلا خارج شد، که اینو در آینده جمله از شیخ اعظم انصاری رضوان الله تعالی علیه داریم که ایشون میفرمان گاهی غیر محصور بودن میاد و میخوره به بست خروج از ابتلا. چرا غیر محصور هست ظرف های یک بلد؟ میگن این باعث میشه که بعضی از اطراف از ابتلای من خارج میشه، لذا این سبب شده که بخواد بگیم که غیر محصوره اینجا دیگه تکلیف نداره. برگردیم سر نکته کفایه و اون این است که میفرمان اگر تکلیف فعلی شد فرقی نیست که اطراف این علم اجمالی کم یا زیاد، محصور یا غیر محصوره باشه، مگر اون که عنوان عسر یا ضرر یا غیر این دو یا عنوان مثل خروج از ابتلا روش صدق بکنه، که با توجه به این عناوین تکلیف دیگه فعلی نباشه برای مکلف. در مقابل این نکته میفرمان گاهی اطراف محصور هست، اما در حالی که محصور هست باز این ضرر وجود داره. مثلا فرض بفرمان که 10 تا مغازه هست، از نظر عددی محصوره، ولیکن اگر بخواد به خاطر اینکه یکی از این مغازه ها مثلا قصبیست از همش اجتناب بکنه، این باعث ضرر میشه در حالی که کثرت هم نیست. گاهی هم کثرت است اما باعث این عناوین عسر و ضرر و خروج از ابتلا نیست. اینم جالبه. مثلا فرض بفرماد که 1 حبه از حنطه در 1000 حبه، خب 1000 حبه غیر محصوره هست، اما مثلا وزنش فرض کنید 50 گرمه، یه مش گندم تو دست. حالا این 1000 حبه‌ای که غیر محصوره هست، اگه 1 دانه یا اونها نجس باشه یا قصبی، نه عسر هست برای اجتناب از او، نه ضرر هست، نه خروج از ابتلاء. اینا رو مثال میزنیم تا اینکه ببینیم هم محصوره بودن هم غیر محصوره بودن اینها دخالتی در تکلیف نداره، حکم دائر مدار او نیست. به عبارت دیگر کثرت و عسر اینا رابطش رابطه عام و خاص منوچه. گاهی کثرت باعث عسر هست، گاهی کثرت باعث عسر نیست. عسر گاهی همراه کثرت، گاهی همراه کثرت نیست. یه عنوان تلاقی داره و 2 عنوان افتراق داره. اینا نکاتی است که وقتی بهش توجه بکنیم میرسیم به همون فرمایش اول از آخوند رضوان الله تعالی علیه که فرمودن وقتی تکلیف فعلی شد دیگه هست رو عدم هست تأثیری نداره، مگر اون که تأثیر داره عسر ضرر یا خروج از ابتلاعه. نتیجه اینه که ما عسر و ضرر رو باید مناط قرار بدیم، اون مؤمن و مخصص بحث محصور و غیر محصور هست. اون رو ملاحظه ملاش باید قرار بدیم و بگیم که هر جا عسر و ضرر هست یا خروج هست اونو بگیم موجب رفع فعلیت تکلیف معلوم بالاجمال میشه. وقتی ملاک عسر و ضرر شد باید ببینیم که کی این عسر و ضرر در چه مرتبه ای از کثرت اطراف عسر یا ضرر میاد. لذا گاهی در یه مرتبه ای میبینید که اطراف محصول است اما بخواد اجتناب بکنه ضرر میبینه، مثل همون چند تا مغازه ای که گفتیم، چند تا منزل. عددش حصره، 3 تاست 5 تاست، اما بخواد از همش اجتناب بکنه این به ضرر دچار میشه. خب حالا که ملاک شد عسر و ضرر، اگر ما شک کردیم در یه جایی که آیا عسر و ضرری وجود داره یا نه، اینجا متبع اطلاق دلیل تکلیف هست. یعنی مراجعه میکنیم اگر دلیل لفظی یا دلیل عقلی وجود داشت برای تکلیف، حالا نگاه میکنیم دلیل عقلی اطلاق نداره، اما اگه دلیل لفظی باشه میتونیم به اطلاق دلیل عمل بکنیم و بگیم دلیلی که گفته که اجتناب بکن شامل اینجا هم میشه و ما شک در مصداق داریم. اگه اطمینان داشتیم عسر یا ضرر خب خارج میشد، اما حالا که شک داریم تکلیف میگه عمل بکن. و اما اگه دلیل نداشتیم در اون صورت براءت رو جاری میکنیم. براءت به خاطر چی؟ به خاطر اینکه ما شک داریم در تکلیف فعلی نسبت به این اطراف و این شک که ما در اصل تکلیفه و هر جا شک در اصل تکلیفه نسبت به براءته. این فرمایش صاحب کفایه بود. ما 3 مطلب رو به فرمایش ایشون اضافه میکنیم. نکته اول این هست که وقتی که ما ترخیص میخوام بدیم به اطراف در یه مورد علم اجمالی، حالا یا به خاطر اینکه عسر ضرر یا خروج از ابتلاست، دیگه هر جا میخوام ترخیص بکنیم و براءت جاری بکنیم باید مواظب این نکته باشیم که این ترخیص در معصیت در نظر عرف نباشه. مثلا تو غیر محصور عرف همین رو میگه، میگه که اینجا چون غیر محصور هست معصیت در کار نیست. اما تو محصورها باید دقت بکنیم، یه وقت عرف این رو معصیت ندونه. من برای مثال اینجا کلام شیخ اعظم انصاری رو اشاره میکنم که جزء بحثای آینده ماست. مرحوم شیخ اعظم در غیر محصوره میفرمان آیا میتونه شخص تدریجا هم تو بره جلو و همه اطرافو مرتکب بشه؟ و فرض بفرما صد تا اناء غیر محصوره هست و شخص میره جلو تا میرسه به 99 تاشو مرتکب شد، آیا آخریشم میتونه مرتکب بشه یا نه؟ شیخ فرق میذارن بین اینکه از اول قصد داشت مرتکب گناه بشه یا نه. اون که قصد داره، مثلا هوس شراب خوردن داره و ظرفهای غیر محصوره رو تعمدن، میگه من میخورم تا مطمئن بشم بعد از اتمام این ظرفها شراب خورده باشم، اینو میفرمان عقاب داره اگر تدریجا همه اطراف مرتکب بشه. و اما اگر اینطور نبود و همینطور رفت جلو و رسید به آخر بدون اینکه قصدش این باشه، اینو میفرمان اشکالی نداره. خب وقتی ما برای فرمایش شیخ میخوام ببینیم چه دلیلی در ذهن مبارک ایشون بوده، میبینیم دلیل خاصی وجود نداره. پس چرا این فرمایش رو فرمودن؟ برمی‌گرده به یه نکته و اون بحث ترخیص عرفی است. عرف تشخیصش اینه که اون کسی که تعمدن میره جلو به آخر که میرسد عرف ترخیص نمیده، یعنی به اندازه ظروف حرام که حالا فرض کنید اگه تو ستا دوتاش مثلا شراب باشه، میگه حتما باید به اندازه معصیت اون آخر دوتاشو مرتکب نشه. و اگر تعمد نداشته باشه عرف میگه اشکال نداره، چون وقتی به آخر میرسد احتمال این که اونا خم باشه احتمالش کمه. این عرفه که به نظرش گاهی ترخیص تصادف با حرام میشه، لذا استیحاش داره از اینکه بخواد با ادله حلیت با ادله براءت بگه اشکالی نداره. این نکته رو باید بهش توجه بکنیم. نکته دوم این است که وقتی ما بحث میکنیم آیا حصر و عدم حصر اثر میذاره در فعلیت تکلیف یا نه، باید با قطع نظر از عروض سایر عناوین صحبت بکنیم. عناوین دیگری که مجوز ترخیص میشه مثل اضطرار، خروج از ابتلا یا عسر، ضرر، اینا که بحثشو بعدشو گفتیم، اونا رو نباید اینجا مطرح بکنیم، بلکه باید اینطور بگیم هل نفس عنوان غیر المحصوره مجوزتون للارتکاب بلا عروض سایر العناوین. ولی اگه بخوایم عروض سایر عناوین رو مطرح بکنیم، خیلی عناوین ممکنه عارض بشه و مجوز ترخیص بشه. مثلا وقتی که سوال میکنیم شک بین 3 و 4 در نمازها آیا مبطل نمازه یا نه، بلا فاصله بخوایم این رو دخیلش بدونیم در عروض عناوین دیگه و بگیم اگر این نماز رو پشت به قبله خونده باشه نمازش باطله، اگه رو به قبله هست نمازش صحیحه، اگه نمیدونم قبل از وقت خونده باطله، اگه داخل وقت خونده صحیحه. ما نباید عناوین دیگه رو عارض بدونیم، بلکه باید فرض کنیم نماز از همه عناوین صحیحه و فقط این شک عارض شده. در ما نهنفی هم همینه، میخوام بینیم اطراف اگر عددش محصور بود یا غیر محصور اثر میذاره در تکلیف از نظر فعلی بودن یا نه. اما اینکه بخوایم در اونجا عناوین دیگه رو اضافه بکنیم خب مسلم اونها اثر داره، گاهی هم اثر نداره. بس یه مقدار از دست انسان خارج میشه. اینه که باید دقت داشته باشیم. این که صاحب کفایه عروض عناوین دیگه رو مطرح کردن، میخوان یاد ما بدن که ببین عناوین دیگه است که اثر میذاره در تکلیف، نه حصر و عدم حصر. لذا میخوام اینو عرض کنم، یه عبارتی از شیخ اعظم انصاری هست رضوان الله تعالی علیه که در غیر محصوره میگن چرا تکلیف دیگه فعلی نیست؟ دلیلشون اینه، میگن تو غیر محصوره بعض از اطراف از ابتلا خارج شده، مثلا همین ظروف وقتی که زیاد شد غیر محصوره شد، چرا ما مکلف نیستیم؟ میگن چون از محل ابتلا خارج شده. این کلام ایشون کلام سدیدی نمیتونه باشه، چون اینا دوتا عنوانه. ما باید خود غیر محصوره رو باید دقت بکنیم. علاوه بر این که یک حبه از الف حبه، این ولو غیر مسئول است اما از محل ابتلا خارج نیست. اینم یه نکته است که ایشون میخوان استدلال بکنن، بگن وقتی غیر محصوره شد از محل ابتلا خارجه. نه، یه مشکندمه کجاش از محل ابتلا خارجه. تو ذهن مبارک شیخ مثلا اون جبن بوده که غیر محصوره است و جبنهای یک شهر در ذهنشون بوده اونجا، بله. اما این که تلازم بکنیم بعدم استدلال بکنیم بگیم غیر محصوره رو ما لازم نیست ازش اجتناب بکنیم به دلیل اینکه از محل ابتلا خارجه، این کلام صحیحی نیست. نکته سوم که اینجا میخوایم عرض بکنیم، نکته زیبایی است که حضرت امام رضوان الله تعالی علیه از استاد بزرگوارشون آیت الله العظما شیخ عبدالکریم حائری نقل میکنند و اون میزان در غیر محصوره هست. آیا میزان چیه؟ میفرمان میزان اینه، کثرت اطراف موجب ضعف احتمال بودن حرام در یک طرف خاص باشه، به طوری که عقلا دیگه اعتنای به این احتمال نکنن و اون احتمال رو مثل شک بدوی بدانند. این میزان در غیر محصوره است. خیلی عبارت زیبایی است. گاهی اطراف علم اجمالی کمه، به طوری که احتمال این که ما اگه یک طرف رو استفاده کردیم همون حرام واقعی باشه احتمالش درصدش زیاده، ولی که کثرت اطراف گاهی به حدی میرسه که بخوایم بگیم اون حرام در این ظرف است، در این طرف خاصه، دیگه کم اتفاق میفته، احتمالش خیلی ضعیفه. وقتی احتمال ضعیف شد لا یعتنی به العقلا، عقلا دیگه وقتشون رو صرف این نمی کنن و یجعلونه کشکل بدوی، میگن این که من حالا این یه ظرف از ظرفهای شهر رو بخوام یا یه جبن رو بخوام استفاده بکنم آیا نجسه یا نه، این مثل شک بدوی میمونه. در این صورت این میشه دیگه غیر محصوره، و الا عنوان غیر محصور در مصحب روایت اصلا نیست و منات همون حکم عرفه. به همین خاطر بعضی اومدن ضابط غیر محصوره رو اینطوری تعریف کرد، اینم ضابط قشنگیست. می فرمان اطراف به حدی برسد که عادتاً امکان جمع همه اونها در استعمال برای مکلف دیگه نباشه، حالا چه استعمال اکلی، استعمال شربی یا استعمال لبسی، پوششی، دیگه فرق نمی کنه. لذا اون نجاست یک حبه از حقه که گفتیم اونجا امکان استعمال حقه هست، وقتی امکان استعمالش هست لذا میگیم که باید اجتناب بکند. از طرف دیگر باید توجه بکنیم که همیشه هم این عدم تمکن جنبش اعتبار نیست. چرا؟ گاهی تمکن از جمع ندارد عادتا، ولیکن اطراف هم کمه. اینم باید ملاحظه بکنیم. مثلا 5 تا ظرفه، خب 5 تا ظرف اطرافش کمه، ولیکن تمکن از جمع کردن هم نداره، چون مثلا یکی از اینا رفته در اقصای بلاد عالم. لذا فقط نباید بحث تمکن از جمع کردن باشه. ملاکمون 2 چیز باید باشه، یکی کثرت اطراف، یکی هم عدم تمکن عادی از جمع. وقتی این 2 تا چیز رو با هم ملاحظه بکنیم، وقت اون صدق و عرفی که گفتیم میاد، میگیم منات حکم عرف است که آیا استفاده از این مثل شک بدوی هست یا نه. مطلب آخری که اینجا خدمتون عرض میکنم در مورد این هست که آیا جایز است ما همه اطراف غیر محصوره رو مرتکب بشیم، و یا اینکه باید به مقدار حرام رو باقی بگذاریم. 2 تا نظریه هست. اگر اطراف غیر محصوره بود اما یک کسی بالاخره رفت جلو و مثلا حالا 100 تا 200 غنم بود، یکیشم حرام بود، این خورده خورده رفت جلو و بالاخره رسید به آخر، آیا حق دارد مرتکب بشه جمیع رو؟ یک نظریه اینه که چون غیر محصور شده دیگه مثل شک بدوی میمونه. نظریه دوم اینه که به مقدار حرام باید باقی بگذاره، و همینجاست که عرض کردم شیخ اعظم انصاری نظریه سومی رو در اینجا آوردن و اون دخالت دادن قصد مرتکب هست. و اون اینه که میگن اگر مرتکب از اول قصد نداشتش که همه این اطراف مرتکب بشه، مثلا حواس شراب خوردن نداشته و همینطور ظرفا رو یکی یکی مرتکب شد تا رسید به آخر، منجر شد به آخر، در این صورت میتونه به آخر هم استفاده بکنه، عقابی نداره. و اما اگه قصد دارد که استفاده بکنه از جمیع ظرف ها تا به شراب برسه، قصد اگه این باشه اینو گفتن عقاب داره. این سه تا نظریه هست. عمده در باب روایاته. ظاهر از روایات هم مربوط به جایی است که شخص مکلف امکان ارتکاب جنی اصلا براش نیست. البته عدم امکان عادی باید بگیم، مثلا یک جبن از جبنهای شهر. روایت مربوط به جبن بود که وقتی از امام سوال کرد که یک جبنی نجس شده آیا من ترک بکنم همه جبنهای شهر رو دیگه پنیر نخورم، امام علیه السلام فرستادن جبن تهیه شد، خودشونم میل کردن و فرمودن آیا به خاطر یک جبن نجس باید همه جبنهای شهر رو ازش فاصله بگیریم. خب جبن عادتا شخص مکلف نمیتونه بره تمام پنیرهای شهر رو تهیه بکنه و همشان استفاده بکنه، اصلا مبتلا نمیشه. روایت اینجا رو داره میگیره. ما دیگه روایت برای اونجا نداشتیم که مثلا 100 تا ظرف سیتی شرابه و بتونه مرتکب بشه تمام 100 تا ظرف. الان بحث ما در اینه که اگر امکان ابتلا بود و رفت تا آخر، آیا به اندازه مقدار حرام رو اجتناب بکنه یا نه میتونه همه رو مرتکب بشه. روایات رو که نگاه میکنیم اینطوریست. اینو برای چی عرض کردم؟ میخوام بگم انصراف داره روایات به اینکه رفته از اشتراع بعض غیر معین رو کرده و لذا امام علیه السلام فرمودن تو این یه دونه جبن از کجا یقین داری که نجسه و خودشون هم میل کردن. حضرت امام رضوان الله تعالی علیه میفرمان ظاهر روایت ها جواز ارتکاب جمیعه. نمیدونم این فرمایش ایشون از کجاست و این فرمایش ایشون دیگه نمیتونه درست باشه. ما ظاهر روایات که در بحث جبن بود ملاحظه کردیم، مال جای بود که شخص نمیتونست مرتکب بشه، ایشون عکسشو میفرمان ظاهر آن است که روایت ها میگه میتونی تمام اطراف مرتکب بشوی. بهشون عرض میکنیم این چنین نیست و اصلا اگر بخواد روایت بگوید میتونی مرتکب بشی، موجب تناقض ارادتین میشه که حضرت امام این بحث تناقض اراده رو در موارد کثیره بیان کردن. حالا اینجا در غیر محصوره بخوام بگیم که خدای متعال هم اراده کرده که اجتناب بکن از نجس فلبنگ و هم به خاطر غیر محصوره گفته اجتناب نکن، دو تا اراده نقیض هم، این نمیشه. این چیزی که حضرت امام بارها یاد ما دادن اینجا به ایشون عرض میکنیم، اگه بخواد روایت ظاهرش این باشه باعث تناقض ارادتین هم میشه که خود شما قبول ندارید. لذا باید همون بحث حکم عرف رو مطرح بکنیم و بگیم این که روایت گفت یه جبن رو میتونی بخری و استفاده بکنی، این به خاطر اینه که احتمال این که اون نجس این جبنی باشه که الان جلوی من احتمالش خیلی ضعیف است، به طوری که عقلا اعتناع به او نمی کنن و او رو مثل شکه بدوی می دانن. حالا بحث بعدی ما فرمایش حضرت امام هست، در تغییراتشون اینو برای فردا ملاحظه بکنید تا انشاءالله روی او بحث بکنید. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.